بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. مسائلی رو درباره خمس عرض کردم که اونهایی که مبتلا به مردم معمولا هست در دو باب، یکی در باب ارباح مکاسب. ارباح مکاسب یعنی در اثر کسب و کار انسان پولی به دست میاره، اون مازاد بر خرج سالانش رو باید خمسشو بده. یکی هم مال حرام مخلوط به حلال. اگر انسان یقین داشته باشه که در مالش حرامی وارد شده، اگر میدونه که مثلا تو این 1000 تومن 200 تومنش حرامه، باید اون 200 تومن رو مظالم بده با اجازه حاکم شرع. اگر میدونه 500 تومنه باید بده. ولی کسی که نمیدونه مال حرامه در مالش کمتر از 1/5 یا بیشتر از 1/5، مراجع با توجه به روایات و احادیث اهل بیت استفاده کردن که اگر خمسشو بپردازه این بقیهش حلال میشه و میتونه تصرف کنه. اینو یکی دوتا مسئله گفتیم. راجع به ارباح مکاسب یه مسائل زیادی هست که من حالا در حدی که میتونم بگم برای شما جوان تا بزرگتراتون بلدم، ولی شماها ممکنه که بلد نباشید، اونها رو عرض میکنم. چند درآمد خمس نداره. یکیش ارثه. ارثی که به انسان میرسه عین ارث هر چقدر بمونه خمس نداره، مگر اینکه انسان بدونه که مورثش اونی که از دنیا رفته در این مال خمس بدهکاره و نداده. من پدرم به رحمت خدا رفته، ولی چون میدونم که پدرم اهل خمس بوده و دقت داشته، اونچه که به من به ارث میرسه خمس نداره. مثلا دست پدرم به من یه قالی رسیده، این قالی را حتی اگر استفاده هم نکنم، لوله کنم بذارم کنار، بذارم توی بانک مرکزی، میگن یه جایی هست چیزهای گرون قیمت رو میذارن، شما بهتر میدونید، هر چقدر بمونه مصرف نکنم اصل قالی خمس نداره. ولی اگر قالی رو فروختم به 1000 تومن، این 1000 تومن خمس نداره. اما اگه باش معامله کردم یا این 1000 تومن بعدن شد 2000 تومن به هر دلیلی، اون 1000 تومن بقیهش دیگه جز ارث نیست و خمس داره. پس اصل ارث خمس نداره مگر در دو صورت. صورت اول اینه که بدونم اون متوفایی که من ازش ارث بردم در این مال خمس بدهکاره، اصلا نمیتونم تصرف کنم، باید 1/5 بدم بعد تصرف کنم. صورت دوم این است که من این مال ارث رو تبدیل کنم به یک چیز دیگری. مثلا من به هم پول رسیده 10 میلیون تومن، 10 میلیون تومن رو بدم یه آپارتمان بخرم، آپارتمان سال آینده میشه 11 میلیون تومن، اون 1 میلیون تومنش خمس داره، 10 سال دیگه بشه 1 میلیارد، بقیهش خمس داره. اون اصل ارثی که این ارث به من رسیده خمس نداره، اما اگر تبدیل بشه و بدل بشه خمس داره. مثلا به من 100 میلیون رسیده، این دادم منزل خریدم توش نشستم بدون که سال بگذره، اگر منزل خریدم جزء معونم بشه که خمس نداره. اگر منزل داشتم از ارثیم، یه منزلی خریدم اجاره دادم، یه منزلی خریدم نگه داشتم، یه ویلای خریدم گذاشتم برای یه روزی، اون ای هر چقدر که زیاد بشه اون زیادش خمس داره. صلوات بفرستیم. چرا کار خود به فدک رو شروع کردیم؟ بگوینم. چون اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی است از خطبه قدیر. ما تخصصمون برعکس شما بچه ها که معمولا میخواد همه کارا انجام بدید بعد هیچ کاره میشید، بنده چون استعدادم کمه حاج آقا، کار تخصصی میکنم، یه کار رو شروع میکنم میرم، مثل یه کارگره آجر انداز، آجر انداختم بلدم، همین کار شروع میکنم، پیش میرم، خدا هم برکت میده. ما 22 روزه که کار خطابه قدیر میکنیم به اضافه 8 ماه و 10 سال قدیر. بعد از 9 سال اولین روز سال دهم فدک رو شروع کردیم. خطبه فدک با خطبه قدیر اشتراکاتی دارن و افتراقاتی. افتراق چیه؟ افتراقات یعنی فرقاش، اشتراکات یعنی اونایی که مثل همن. اشتراکات خطبه قدیر و خطبه فدک در چند نکته است. یک دوره اسلام شناسی مختصر در خطبه قدیر و خطبه فدک وجود داره. دو، یک دوره معرفی امیرالمؤمنین و دلائل حقانیتشون از قرآن در خطبه قدیر و فدک وجود داره. سه، یک دوره پیغمبر شناسی و معاد شناسی مختصر در خطبه قدیر و فدک وجود داره. چهار، برخی از احکام در خطبه قدیر و فدک هست. پنج، برخی از اخلاقیات و تذکرات اخلاقی در خطبه قدیر و فدک وجود داره. اینا اشتراکاته. افتراقاتش چیه؟ خطبه قدیر مفصلتر و ساده تره واژه هاش. علتش هم اینه که خطبه قدیر برای 120 تا 130 هزار نفر گفته شده، اما خطبه فدک برای مثلا حالا نمیدونم 100 نفر 50 نفر 80 نفر بودم، هیئت دولت اون روز و برخی از بزرگان مهاجران انصار گفته شده که ادبیات عربیشون خیلی بالا بوده، لذا حضرت زهرا خیلی لفظ و قلم و خیلی ادبی و خیلی جملات کوتاه و معانی بسیار صحبت کردن. این یه فرقشه. فرق دومش این است که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به 25 حکم از احکام دین، فلسفش رو و اسرارش رو بیان فرمودن، ولی این مسئله در خطبه قدیر وجود ندارد. یه فرق خطبه قدیر با خطبه فدک اینه که در خطبه قدیر پیغمبر راجع به امام زمان علیه السلام صریحاً در 4 جا و یه بخش اختصاصی بخش 8 درباره امام زمان علیه السلام صحبت کردم، اما در خطبه فدک این مسئله وجود نداره. یک فرق دیگه اینه که خطبه قدیر امریه صادر کردم، فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه، یک که همه بلدید. دومیش اینه که فرمودن که رأس امر به معروف این است که به حرفای امروز من برسید و حرفامو به غایبان نقل کنید. اما حضرت زهرا سلام الله علیها شکوه کردند، لذا کداماره که اسم شکوه یاسه، بعضیا شکوه یاس خوندن، من اسمشو شکوه یاس گذاشتم. شکوه کردن و گفتم که شماها با اینکه منو میبینید و صدامو میشنوید از من دفاع نمی کنید. یک فرق خطبه فدک این است که در خطبه فدک از آیات ارث و اینکه پیغمبران هم از هم ارث میبرن حضرت استدلال کردن برای اینکه اثبات کنن که شما که فدک را مصادره کردید، من که اومدم گفتم هدیه پیغمبر به منه، قبول نکردید که پیغمبر به من داده. اگر فرض کنیم که نداده باشه میشه ارث پیغمبر، ارث پیغمبر به دخترش میرسه و جزء ارث منه. اینا اختصاصات خطبه فدک. یک امتیازم خطبه قدیر داره که پیغمبر از همه هم در زبان هم با دست مسافقه و مسافحه چی گرفتن؟ تعهد گرفتن که به امیرالمؤمنین علیه السلام وفادار باشن و امیرالمؤمنین رو به عنوان امام قبول کنن. آقای دکتر تا حالا اینجوری شنیده بودی؟ خلاصه گفتم، اینو میگم پروپوزال، ابسترکت، سامورایز، که خلاصه یه درس‌ها رو گفتیم در چند کلمه و خیلی مختصر. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک مانند یک به اصطلاح طراح مخترع و مکتشفی که پروسه اکتشافش رو بیان کرده در خطبه فدک صحبت کردن. بهتر اینه که بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو مثل یک صفحه تابلوی پازل چیدمان کردن که وقتی نگاه میکنیم از دور یک منظره، منظره کامل، هم دریا داره، هم صحرا داره، هم کوه داره، هم دشت داره، هم رودخانه داره، هم آبشار داره، همه اینها رو ترسیم کردم. نزدیکتر که میریم میبینیم که این پازل و این پروژه دارای پروژه های کوچک کوچک کناره هم هم هست، یعنی میشه از هم جدا کرد. مثلا میگم یک پروژه ایشون و تصویر ایشون از خشکی هاست با تمام مسائل، یکیش از چمن هاست با تمام مسائل، یکیش از کوهستان هاست با تمام مسائلش. همینا با هم که جمع بشه یک منظره کامل پورترال رو نشون میده دقیق، هم وقتی جدا جدا هم بشه هر کدومش یه جا رو نشون میده. انگار حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا اینجوری میگم میخواستن نقشه ایران رو نشون بدن در گفته هاشون، وقتی از دور نگاه میکنیم نقشه کامل ایران، از نزدیک که نگاه میکنیم میبینیم تمام استانها هم کلن از همدیگه جدا هستن و قابل تقسیم بینش هستن. حالا چیکار کردن در خطبه فدک؟ حضرت زهرا در خود میدونید که اصول اعتقادات چند تاست؟ توحید و نبوت و امامت و عدل و معاد. حضرت زهرا سلام الله علیها اینها رو جداگونه خیلی جالب بیان کردن. اول شروع کردن سخنرانیشون رو با حمد و ثنا. هیچ زنی در عالم پیدا نشده به این سن، 18 خورده سالشون بود، 4 تا بچه داشتن، یه بچه هم سخت کردن، به احتمال 90 و چند درصد این سخنرانیشون بعد از سخت محسن بوده. خب در عالم زنی پیدا نمیشه به این سن 4 تا بچه داشته، یه بچه هم سخت کرده، پدرش از دنیا رفته، شوهرش محصور شده، اموالشون رو مصادره کردن، همه اموالشون رو. شما فکر میکنم فقط تدخل گرفتن؟ نه، مفصل داستانش تو کلاس های درسیم به کسانی که شاگردام هستن درس دادم اینا رو، که اموال پیغمبر که از پیغمبر مال اهل بیت بوده 3 تا بیس بوده. بیس اول ارثیه که از پیغمبر است، کلا مادر که پیغمبر، خیلی پیغمبر اموال داشته. پیغمبر با دست خالی از مکه به مدینه مهاجرت کردن، اما در مدینه که اومدن مهاجرت کردن انصار و کسانی که در مدینه بودن خیلی بهشون زمین و باغ و حالا اسمش من میگم پاساج، یه پاساجی بوده به نام محظور در بازار مدینه که به حضرت تقدیم کردن. خیلی یه یهودی مسلمان شد در قبا موقعی که میخواستن بیان به نام مخیریق، خیلی وی آی پی بود، خیلی پولدار بود، همه هستیش رو موقعی که میخواست در جنگ بدر بره همه هستیش رو بخشید به پیغمبر، نگو بعد از من، گفت اصلا مال پیغمبر. بعد رفت کشته شد که حضرت میفرماد مخیری خیر و یهودیه. خیلی اموال داشتن پیغمبر، این مال اموال به اصطلاح ثابت و فیتوفیکس پیغمبر، اموال تولرانس داری که به تدریج پیش میاد، حق ذل قرباس و حق خمس پیغمبره و علما انما غنمتم خمس. هدایایی که پیغمبر داده بودن به افراد مختلف، یکیش هم داده بودن به حضرت زهرا. اونایی که پیغمبر در زمان حیاتشون هدایاشون رو به دیگر اصحاب داده بودن مثل ابن عباس و دیگران، هیچ کدوم از اونا رو نگرفتن به عنوان که مال پیغمبر بوده، فقط مال حضرت زهرا رو گرفتن. میخوام بگم که این خیلی بوده. با تمام این مسائل حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی شروع کردن به حمد و ثنا، جملات حمد و ثنای ایشون یه جوریه انگار که همه چی دارم و هیچ اتفاقی در مصیبت نیفتاده. خیلی عجیبه. مثلا موقعی که ایشون صحبت میکنن گریه کنن، بگن مصیبت بر ما وارد شده، خدایا من اینجوری از مردم شکایت کردن، اما اول که میخواستن حمد و ثنا بکنن اینجوری حمد و ثنا کردن، میخوام حمد کنم، با هم شروع کنم، شروع کردن، بعد حمد کردن خدا رو بر خلقت آسمان ها و زمین، بر خلقت نوری پیغمبر، حمد کردن خدا رو بر نعمت هایی که به انسان داده، نعمت های مادی و فیزیکی الا ما انعم، نعمت های متافیزیکی الا ما الهم. خیلی عجیبه، نعمت های سابق، نعمت های موجود، از اول آفرینش تا موقعی که حضرت زهرا صحبت میکردن هر نعمتی را که خدا به بشر و هستی داده حضرت زهرا شمارش کرد. بعدم در جملاتی گفتن که و تفاوت عن الادراک عمدها، اصلا در اندیشه نمی گنجه نعمتهای خدا، انقدر زیاده. جملات مختلفی گفتن، بعد وارد خدا شدن، گفتن نعمتهای خدا حمد میکنم خدا رو. حالا خدا کیه؟ نماز میخونی؟ تا نماز میخونی؟ وقتی سر از سجده ایز رکعت دوم برداشتی چی میگی؟ بگو، بلند بگو، اشهد و الله اله الا الله وحده. خود اینو بگو، ادب در اینه که حرف بزرگتر بشنم. الحمدلله اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له. وقتی میخواد خدا رو معرفی کنه اینجوری معرفی میکنه، اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له. بعد معمولا مکاتب امروز جهان مکاتب تئوریک هستن. ما تئوریسیان خیلی زیاد داریم اما پراکتیکالیست خیلی کم داریم، کسی که کار بکنه کم داریم، حرف بزنه خیلی. ما آخونده شما هم میگیم، شما آخونده که همش حرف میزنید خودتون عمل نمیکنید. خب خیلی وقت در مورد من که راست میگم، ما تئوریسیان هستیم، تئوری میگیم ولی اهل عمل نیستیم. حضرت فرمودن اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، این تئوری توحید. یه جمله گفتن پرکتیکالش هم نشون دادن، کلمتون جعل الاخلاص تعویلا. دنیا دنیا مطلب بود، یعنی توحید عملی رو گفتم. در مکتب‌های جهان کمتر هست مکتبی که اینقدر به عمل بپردازه. دین ما در این حالی که از نظر تئوری و نظر حکمت نظری سرش رو از پنجره به بی‌نهایت، دقت کن این جملاتی که میگم، انشا نمیخونم، مکتب ما در این حالی که سرش از پنجره بیرون میاره برای اینکه به بی‌نهایت نگاه کنه، یک شیعه و یک مسلمان، مسلمان شیعه امیرالمومنین، مرتب میگه بی‌نهایت بی‌نهایت بی‌نهایت. تسبیحات دالا گفتی؟ چی میگی اول؟ تسبیحات این تسبیحات عربست خوبه. تسبیحات از ذره چی میگی؟ الله اکبر الله اکبر 34 مرتبه، 33 مرتبه الحمدلله، 34 مرتبه دوباره یا 33 مرتبه دوباره سبحان الله. تمام اینا اگه بخوایم ترانسلیت کنیم به صورت ساده این سه جمله رو اینجوری میشه، بی نهایت بی نهایت بی نهایت بی نهایت. بعد اولی که میگیم بی نهایت یعنی بی نهایت، دومی که میگیم بی نهایت یعنی این بی نهایت از بی نهایت هم بالاتر، سومی که میگیم یعنی این دوتایی که من گفتم بازم به محدودیت من محدود نمیشن، بی نهایته. اینو دیگه توضیح نمیدم چون یک کمی، یعنی دین ما دین بی نهایته. حاج آقای صاحب خونه چی مستحب با آدم شبا موقع خوابیدن سه بار بخونه؟ سوره قل هو الله. چرا؟ برای اینکه سوره قل هو الله رو که سه بار بخونه یک سوم ضرب در سه مساوی با سه سوم، برای اینکه یک سوم قرآن توحیده. سه بار که بخونیم و تمام مسائل توحید تو سوره توحید است، سه بار که بخونیم یعنی قرآن رو تمام کردیم. خیلی عجیبه این. نگفتن در موقعی که میخوابی سوره های مثلا میگم تبت یا ابی لهب بخون، نگفتن سوره قصص بخون، نگفتن سوره یوسف بخون، گفتن سوره چی بخون؟ سوره توحید. چرا توحید؟ برای اینکه انسان تمرین کنه واژه های بی نهایت رو. الله بی نهایت، احد بی نهایت، صمد بی نهایت، اون وقت لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هم بی نهایت، مجموعه آن دهول در مجموع بی نهایت. حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن تئوری دین را که توحیده گفتن، اشهد و الله یاد گرفتی، اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، بعد عملی رو گفتن، حکمت عملی. حکمت عملی چیه؟ کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یعنی تحقق عینی و خارجی. این بچه های آرشتکت اینجا داریم، کسی آرشتکت باشه؟ شما آرشتکتین؟ آرشتکت ها اولیه اتود میارن، مداد اتود خاصه، روی کاغذهای مخصوص میزای مخصوص میکشن، پرگار رو نمیدونم قلم چی اینه همه چی دارم. بعد اینو اخیراً که صنعت بالاتر رفته آیتی منفجر شده منتقل میکنن به کامپیوتر، با کامپیوتر بسیار اگزکتلی و دقیق اتودها رو ترسیم میکنن بعد اینو تا تکثیر میکنن، بعد اینو در عالم بیرون پیاده میکنن. قبل از اینکه پیاده کنن یه ماکت هم براش میسازن. تمام ساختمان های بزرگی که در دنیا هست ماکت سازی رسمه. ماکت میسازن که این ماکت مثلا 100م 200م 1000م نمیدونم اون به اصطلاح نسبتش رو نمیدونم، بعد این اونو پیاده میکنن. وقتی که بعد از یه سال دو سال این پروژه پیاده شد میگن که این پروژه پیاده شده یه این اتوده. اوکی؟ کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، اخلاص پروژه پیاده شده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له هست. قوغاییه. ما در طول تاریخ آقایان و بانوان سنی ها تئوریسین های سنی ها گولمون زدن، اصلا حضرت زهرا و امیرالمومنین و دینمون رو نمیشناسیم. حتی متدین، حتی ماها نماز میخونیم روزه میگیریم، ولی همین یک کلمه رو اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلا به دنیا عرضه کنید ببینید میفهمن یا نمیفهمن. زرتشتی های مدعیان قدمت دین و ایران باستان که میگن 2500 ساله که کشور ما و دین ما دین زرتشتی است، سه کلمه بیشتر ندارن. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک. تمام آیات قرآن این سه کلمه رو با بهترین وجه گفته حضرت زهرا تو یک کلمه. فرمودن کلمتون جعل الاخلاص تعویلا، کلمه که داریم میگیم تعویل و تحقق بیرونی این اتود اخلاص است. بعد توحید، توحید دو جوره. بعد از توحید عملی توحید دو جوره، توحید قلبی داریم یه توحید عقلی. توحید عقلی، عقل یه مقدار از خدا رو میفهمه، اصل خداشناسی قلبیه. ائمه طاهرین و قرآن کریم در ضمن آیات بسیار و روایات بسیاری این توحید عقلی و قلبی رو گفتن. حضرت زهرا تو دو جمله گفت و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولا. عرض کنم که هر وقت دیدید که دشمنان مثل یهودیان و نصارا و مسیحیان و عرض کنم که زرتشتیان و لایکا و وهابی ها روی چیزی خیلی استرس نشون دادن، حمله کردن، بدونید که اون موضوع خیلی مهمه. الان وهابی ها رو چی استرس دارن؟ رو حدیث. برای اینکه گنجینه گرانبهای بانک مرکزی اسلام حدیثه. کوه نور داره، دریای نور داره، قله نور داره، طلاهای 24 عیار داره، طلای خالص داره، شمش طلاهای منحصر به فرد داره. حالا اروپایی ها می نازن به این که یک اسکناس چاپ کردن 500,000 یورو، این 500,000 یورو در صندوق های مخصوص و ویترین و قوقای کردن برای نگهداری اینا، افتخارشونه. خب دارایی دیگه 500,000 یورو، یورو دیدید؟ حالا بیار منم ببینم، من خیلی دوست دارم ببینم و داشته باشم. 500,000 یورو رو در یک به اصطلاح بانک های مخصوص نگه میدارن، بانک های مرکزی اروپا. اما ما از گنجینمون اطلاع نداریم. گنجینه ما در کنار قرآن، درش قرآنه، در طلایی گنجینه ما قرآنه. وقتی وارد درون بانک مرکزی تشیع اسلام میشیم، وقت جواهرات گران قیمت ما روایات و احادیثه. لذا ائمه روی روایات و احادیث خیلی تاکید کردن. گیت ورودی ما که قرآنه، اصل که قرآنه، اما این قرآن که اسم بانک مرکزیه باید بریم تو خزانش روایات رو ببینیم. حضرت زهرا سلام الله علیها دو تا جمله گفتن و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکره یا انار فی الفکره معقولها. بیان معنا کنم. و این دو جمله حضرت زهرا بزرگترین، سه جمله یعنی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این دو جمله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها. من حاضرم با تمام ادیان مناظره بذارم، هر چی دارم بدم اگه اینا فهمیدن اصلا چیه. وقتی پروسه طی کردن درباره معرفی خدا، بعد از این جمله که توحیده، فرمودن الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسونه صفتو و من الاوهامه الاحاطتو به، نه زبانت نه چشمت و نه اندیشه و عقلت نمیتونه خدا شناس باشه. باید خدا خودشو بشناسه. امام صادق علیه السلام دستور دادن در زمان غیبت که ما دسترسی به امام نداریم چی بگیم تو دعا؟ بگیم اللهم عرفنی نفسه. خیلی این عجیبه. تئوری شناسایی خدا در تشیع و در اسلام امیرالمؤمنین از بالا به پایینه. یا من دل على ذاته بذاته، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. تمام اینا همین تئوریه و حضرت زهرا سلام الله علیها اینا رو گفتن. بعد راجع به چند جمله راجع به خدا صحبت کردم، بعد راجع به آفرینش. یکی از سوالاتی که خیلی رایجه در بین مردم فلسفه آفرینش. فلسفه آفرینش چیست؟ حضرت فلسفه آفرینش رو هم به صورت نگاتیو سلبی هم به صورت پوزیتیو اثباتی بیان کرد. یعنی چی سلبی به اثباتی؟ در سلبیش گفتن که فلسفه آفرینش به خدا بر نمیگرده، خدا از آفرینش استفاده نمیکنه. شما بچه ها گفتید رشته چیه؟ حسابداری. شما میدید توی شرکتی حسابداری میکنید، دو تا هدف داری. یه هدف اینه که حسابداری بکنید برای خاطر اینکه برای خودت زندگی تو اداره کنی. پس هدف این کار به خودت برمیگرده که کننده کار هستی. یه هدف دیگه هم داری که این حسابداری، این شرکتی رو که حسابداریشو به دست گرفتی حساب کتابشو بفهمه. دو تا هدف. هدف آفرینش در آفرینش دو تا هدف متصوره، یکی برای فاعل آفرینش آفریننده، یکی برای خود آفریده. این پروژه کجا میره؟ پروژه چی؟ داره میره که یه بیمارستان مثلا میگم 1000 تخت خوابی باشه. خب اینایی که شرکت درست کردن این پروژه رو ساختن به کجا میخوان برسن؟ میخوان 1000 تومنشون بشه 1,000,000 تومن. و حضرت زهرا سلام الله علیها اینو نگاتیو کردن، اونو پوزیتیو گفتن. خدا منظورش از آفرینش استفاده و بهره برای خود نداره، اما آفرینش بهره داره. بهرهش چیه؟ داره میره به سوی اینکه کمال پیدا کنه، عبودیت خدا کنه. خیلی عجیبه. پس در فلسفه خلقت و آفرینش سلبی و اثباتی صحبت کرد. سلبیش اینه که خدا استفاده نمیکنه، ایجابیش اینه که خود مردم از این آفرینش استفاده میکنن و باید بدونن. بعد در 3 جمله کل عالم ما بعد طبیعه معاد را بیان میکنه. ثم جعل الصوابه زیادتن لعبادهی. چی؟ اجازه بدیم بخونم اینا. یه سلوات چند نمیفرستیم؟ ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته زیادتا لعباده ان نقمته و هياشتا لهم الى جنته. کل این 2-3 جمله که گفتم کل مسائل بهشت و جهنم و معاد و فلسفه آفرینش رو، هدف آفرینش رو بیان کرد. بعد وارد چی شدن؟ وارد نبوت شدن. این یه پروسه، این یه پازل، این یه نقاشی، این یک بیس، بیس دوم نبوته. و اشهد ان نبی محمدن عبده و رسوله. بعد وارد این شدن که پیغمبر اکرم عبد اوست، فرستاده اوست، و قبل از این که خلق بشه خدا او رو انتخاب کرده، نامگذاری کرده، برگزیده، خدا او رو مبعوث کرده برای اینکه انسان‌ها برسن به کمال. با اینکه کافر بودن، مشرک بودن، پیغمبر اینها رو رسوند به کمال و هدایت کرد. سپس از دنیا رفت، بعد متوجه شدن به اهل مجلس، به مهاجران انصار، و گفتن که شما مسئولیت دارید، شما حاملان دین و وحی خدا هستید، باید اینا رو عمل کنید. بعد گفتم ما بقیه و یادگاران خدا هستیم و پیغمبر هستیم، در میان شما و معنا کتاب الله ناطق، کتاب ناطق خدا با ماست، قوغا کرده. اینا رو یک کمیشو توضیح دادم، تکرار نمی کنم. به نظرم معنا کتاب الله ناطق و القرآن الصادق و ضیاء اللامع و نور الساطع و ضیاء اللامع چی بود؟ بعد اینا رو توضیح دادیم چند تا جمله. بعد از این جمله ها رو میگن، در قرآن صحبت میکنن، وارد این میشن که در قرآن احکامی هست. این احکام فلسفش اینه، 25 حکم از احکام دین رو با فلسفه کاملش بیان میکنن. وقت جملاتی که میگن اینه، فیه تبیان و حجج الله المنوره، در قرآن توضیح دلائل روشن خدا هست. دلائل روشن خدا چیه؟ در قرآن، آیات قرآنه که کسی نتونسته مثلشو بیاره، احکام قرآنه که کسی نتونست مثلشو بیاره، داستان پیغمبران گذشته است از یه آدم درس نخونده بی اطلاع که کسی نتونست نظیرشو بیاره، احکام عملی و اعتقادات بود که اعتقاداتی که مشرکین داشتن همه رو برملا کرد، و مسیحیانی که دینشون تعریف شده بود، یهودیانی که دینشون تعریف شده بود، اینا حجج الله المنوره هستن. مواعظ مکرره، عزائم المفصله، اینا رو گفتم. و محارم المحذره در قرآن هست، حرامهایی که تحذیر شده ازش، یعنی خدا گفته این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، نگفته که این کارو بکن، موسیقی گوش کن، دست بده با دختر نامحرم، اختلاط پیدا کن، صورت تو وا کن، آرش کرده برو بیرون، چشم تو زل بزن توی قیافه نامحرمان، این موسیقی سنتی اشکال، هیچ کدوم از اینا رو خدا نگفته، از همین رو تحذیر کرده. نگفته کلا برداری کن بعد اسمشو بذار معامله، نگفته ربا بخور بعد اسمشو بذار کلاه شرعی. محارم و محذره یعنی حرام‌هایی که از تحذیر کرده. یکی از حرام‌هایی که تحذیر کرده مثلا اینه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. کسانی که اموال یتامى رو از ظلم می‌خورن، تصرف می‌کنن، مثل کسانی هستن که آتش می‌خورن. نه، اینجوری نگفته، نگفته مثل کسانی هستن که آتش می‌خورن در شکمشون، فرموده انما ياكلون في بطونهم نار، آتش می‌خورن. تأویل خوردن اموال یتاما در قیامت، خوردن آتش از تو شکمهای خورندگان اموال یتاما. با شما نگاه کن امروز چه خبره، کجاییم؟ و محارم المحذره یعنی یکی از بزرگترین حرمت ها برای شما جوانا چشماتونه، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. جالبه خانم ها، به همون اندازه ای که مرد نامحرم نیست برای زن، همینجور عادی، ولی قرآن در چشم پوشی مرد از زن و زن و مرد یه جور صحبت کرده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خیلی عجیبه، مساوی به مؤمنان بگو چشماشون رو حفظ کنن تا دامناشون حفظ بشه، به مؤمنات و زنان مؤمنه بگو چشماشون رو حفظ کنن تا دامناشون حفظ بشه. یعنی معلوم میشه که ارتباط مستقیم هست بین حفظ چشم و حفظ دامن، یعنی پاک دامنی، و یک ارتباط مستقیمی هست بین تخریب حفظ نکردن چشم، هرزه بودن چشم و کثیف شدن دامن. اینجوریه دیگه، بچه هایی که نگاه نمی کنن سالمن. حاج آقای حسینی مثل که تو فضا نیستی، مگه میشه نگاه نکرد؟ نگاه نکنیم خوریم زمین. کسی رو میشناسی که تا حالا دانشگاه رفته باشه، دکتراش هم گذشته باشه، نگاه نکرده باشه، ظلم نجزده باشه؟ بله میشناسم، هم از بچه های 40 سال پیش 50 سال پیش میشناسم، هم از بچه های همین امروز میشناسم. میشناسم بچه هایی که نگاه نمی کنن. نه فکر کنیم بچه هایی که نگاه نمی کنن کسانی هستن که از خونه میرن حوزه علمیه قم با طلبه ها صحبت میکنن بعد میگردن. کسانی رو دارن در کشورهای اروپایی تحصیل میکنن، کار میکنن، نگاه نمی کنن.
بچه‌ای دارم که میگه میخوام ازدواج کنم، با کسی میخوام ازدواج کنم که دوست نداشته باشه بیاد اروپا، اما من ازدواج کنم بیام دستم تموشه برگردیم. اینا کسانی هستن که حجت خدا هست. و محارم محذره، یعنی کسانی رو میشناسم که تا کنون دست به یه نامحرم نزدن. خیلی نعمتن. و محارم محذره یعنی وقت بچه های میدونی چی میگن امروز یادت بدم، میگن بریم تجربه کنیم. کسانی رفتن تجربه کنن هنوز بر نگشتن، چون من با همین جور آدم دارم. بچه هم خیلی اسرارشون و حرفاشون رو به من میزنن، منم نگه میتونم اسرارشون، ولی کلیاتش این هست. بریم تجربه کنیم. حاج آقا من رفتم این دختر بی حجاب رو یه کاری کردم موری کربلا تو کیفشه، بعد آورده من دیدم ماشاءالله با مانیکور میره کربلا، موهای چتری تو صورتش موری کربلا برای گول زدن تو. و محارمه المحذره، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید در قرآن هست حرام هایی که ازش تحذیر شده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خیلی کارت مشکله توی مثلا میگم بازار عرض کنم که تجریش، اونم چیزایی میفروش که زنام راجعه میکنن دخترام راجعه میکنن سالم بمونی، خیلی دیفیکالته، خیلی مشکله. اما اگر خودتو حفظ کردی خدا خیلی چیزا بهت میده. اجر و مزد پاکی، لذتی که در پاکی هست در کسافتکاری نیست. و محارم هم محذره، حرام هایی که ازش تحذیر شده. و احکام هم کافیه، احکام خدا کافیه، در قرآن کافیه. کافیه خدا راجب عرض کنم که احکام بیمه در قرآن چیزی داره کو؟ راجب گردکویست چیزی داره کو؟ راجب معاملات بانکی در قرآن چیزی داره کو؟ داره، همش تو قرآن. افرادی میرسیدن آخه این تئوری هست بنا کتاب الله عمر ابن خطاب لعنت الله خیلی گرفت. برای چی گرفت؟ برای که مردم همیشه اینجوری هم دلشون میخواد که به شهوتها و غضبهای خودشون عمل کنن، دینم داشته باشن. از اینکه به کسی بگم بیدین خوشش نمیاد، بیدین ترین آدم هم اینجوری هستن، لذا خیلی خوششون میاد دفاع میکردن. زمیشون کجاست این قربان؟ بقیهش با عقلت رجوع کن. یکی از چیزهایی که خیلی مد شده این مد حدود یه سال و نیمه که افراد میان میگن که ما خدا رو قبول داریم، خدا ما عقل داده با عقل اون انجام میدیم، بقیهش روایت درست نیست، بلکه آزاد باشه. تا خرخره میره در گناه و شهوترانی و کسافتکاری به خاطر اینکه میخواد به عقلش احکام رو درک بکنه. قرآن میگه چی؟ میگه به احکام هم کافی. حضرت زهرا احکام قرآن کافیه، هیچ چی نیست که در قرآن نباشه. اون آیه که بگه هیچ چی نیست، اگه گفتی چیه تو نگو. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در نوشته آشکار هست، لا رتبه و لا یابسه الا فی کتاب مبین. این کتاب مبین این قرآن است که من تو کیفم یا دستمه؟ اگه اینجوری باشه که باید نگاه کنم بفهمم. نه، حضرت زهرا اولش فرمودن و نحنک بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق. اگه همراه با ما کتاب رو باز کردی احکامش کافیه. توی خیابون ابو سعید یه دست بچه ها که هنوز هم هستن، من نگاه کردم دیدم بچه ها اطلاعاتشون راجع به قرآن خیلی کمه. عرض کنم که یه تفسیری هست مال 4 قرن قبله، مال زمان مجلسیه، خیلی تفسیر عالیه. نویسنده تفسیر از فیلسوفان درجه یکه و شاگرد بزرگترین فیلسوف این 14 قرنه که ملا صدراست و دامادش هم صدر المتعلهین. صدر المتعلهین تئوریسین فلسفه اسلامیست، 11 تا تئوری در فلسفه داره که فلاسفه قبلش نداشتن. حالا اینا بحثای خیلی تخصصیه. ایشون 3 تا داماد داشته، یکیش فیض کاشانیه. فیض کاشانی با اینکه فیلسوفه یه تفسیری نوشته، 3 تا تفسیر نوشته. یه تفسیریه که من باهاش خیلی کار میکنم، تفسیر صافیه. در تمام 5 جلد تفسیر و تفسیر همه قرآن یک جا از اصطلاحات فلسفی و عرفانی استفاده نکرد، فقط تفسیر به حدیث و روایت. خیلی فوق العاده است.
عرض کنم که ایشون در کتابش 12 مقدمه داره، ما 11 مقدمهش 12 برای بچه ها تفسیر کردیم و بعد مقدمات رو ترجمه کردیم و یه خود ریفرنسش پیدا کردیم و روایات دیگه 33 سال پیش، بعد چاپ شد. نمیدونم چه سالی چاپ شد، یادم نیست. عرض کنم خدمت شما که بله 1378 چاپ دومش شده، چاپ اولش یادم نیست، 10 سال پیشش مثلا. توصیه میکنم به جوانا که برای قرآن این کتاب رو بخونی. کتاب مال من نیست، من ترجمه کردم و مثلا ریفرنسش و مدارکش آوردم و یه کار اینجور کاری نیست که در مقابل کاری که علما کردن و جهاد کردن واقعا اینا رو به دست ما رسوندن. این کتاب رو توصیه میکنم، 17 مقاله است. مقاله یکی از مقالاتش که گفتار پنجمه عارفان حقایق قرآنه، یعنی میخوام بگم این که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله، این معنا کتاب الله رو در یک حدیث مرحوم فیض در عرض کنم که اینجا آوردن، حدیث را هم از کافی آوردن. راوی حدیث سلیم ابن قیس هلالی است. سلیم ابن قیس از صحابه است؟ نه، از کیه؟ از تابعینه، یعنی پیغمبر رو ندیده، امیرالمومنین دیده و از تابعین نسل دوم مسلمانه. سلیم ابن قیس میگه قال سمعت امیرالمومنین علیه السلام یقول، شنیدم از امیرالمومنین علیه السلام که میفرمود. خیلی مفصل حدیث، ایشون مرحوم فیض یه قسمتشو نقل کرده و همونو ترجمه کرد. حضرت زهرا فرمودن و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله. این کتاب الله رو میخوام بفهمید باید با حضرت زهرا باشی، با پیغمبر، با امیرالمومنین، با یعنی قرآن احکامه الکافیه که الان توی خطبه فدک خوندم در صورتی است که با حضرت زهرا باشه. سلیم ابن قیس هلالی گوید مسائلی را از حضرت امیرالمومنین علیه السلام شنیدم تا اینجا که فرمود هیچ آیه‌ای بر پیامبر اکرم نازل نشد مگر اینکه آن را بر من خواند و دیکته کرد. هیچ کس نمیتونه همچین ادعای بکنه، نه خلیفه اول، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه معاویه. معاویه که 2-3 سال آخر مسلمان شد و کاتب وحی بود به نظر خودش. هیچ کس جز امیرالمؤمنین اینجوری نبود، هیچ آیه نازل نشد مگر اینکه آن را بر من خواند و دیکته کرد و من به خط خود آن را نوشتم و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آن را به من آموخت و از خداوند خواست که فهم و حفظ آن را به من بدهد و از هنگامی که دعا فرمود همه دانشایی که به من آموخته بود و من نوشته بودم و حفظ کرده بودم هیچ کدام را فراموش نکردم. امیرالمومنین میگه هیچ سنی و دانشمند سنی پیدا نشد که اینو نقص کنه، بگه پارادوکسشو من پیدا کردم، فلان جا تو فراموش کردی گفتی فراموش کردم. اینو میخوام بگم، البته ما دینمون از سنی ها یاد نمیگیریم، ولی میخوام بگم این انقدر مطلب روشنی بود که هیچ فرد سنی ممکن نشد. هیچ حلال و حرامی، هیچ امر و نهی در گذشته و آینده نبوده مگر اینکه آن را به من آموخت و تمام کتاب‌های را که به پیامبران نازل شده بود و در آن اطاعت یا معصیت بود به من تعلیم داد و من آن را حفظ و نگهداری کردم و حرفی از آنها را فراموش نکردم. سپس پیامبر دست بر سینه من نهاد و در درگاه خداوند دعا کرد که قلب مرا از علم و فهم، حکمت و نور پر سازد. جمله ای که عرض کنم و دع الله ان یملا قلبی علما و فهما و حکمتا و نورا. پس گفتم ای رسول خدا، پدر مادرم فدایت باد، از آن هنگام که برایم دعا نمودی چیزی را فراموش نکردم و مطلبی را از قلم نانداختم، آیا اکنون از فراموشی آینده برایم هراس داری؟ فرمود هرگز برای تو از نسیان و جهل نمیترسم. سپس پیامبر فرمود خدایم خبر داده که دعای مرا درباره تو و شریکان بعد از تو مستجاب کرده است. خدایا به ما توفیق فهم، نه قرآن فقط، قرآن که خیلی بالاست، توفیق فهم تفسیر قرآن و کلمات امیرالمومنین و حضرت زهرا را عنایت بفرما. ما را خدا شناس قرار بده، ما را پیغمبر شناس قرار بده، ما را علی و فاطمه شناس قرار بده، ما را فاطمه شناس قرار بده. به روح راویان حدیث از فاطمه و علی علیهم السلام و از پیغمبر تا کنون مخصوصا 6 محمد مخصوصا دو دائره المعارف نویس سه تا صلوات خط بفرما.